با بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز ا رجیسترد اینوستمنت ادوایزر تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایی.
آقای دکتر، من میخواستم اول که از ایران تماس میگیرم، یکی از شهرهای کوچیک و جنوبی ایران، بعد راجع به موضوع مهاجرت به صورت پناهندگی البته خواستم مشورتی بکنم.
بفرمایی.
میدونین که الان اروپا از راه پناهندگی اقامت به شهروندان سوریه میده، بعد الان تو ایران یک گروهی مثلا خیلی ها دارن میرن از شهر خودمون، خیلی ها رفتن که به صورت یعنی در قالب مهاجر سوری خودشون رو معرفی کردن ترکیه، با قاچاقچی میرن یونان و بعد اقامت کشور اروپایی میگیرن. بعد میخواستم اما اصلا به درد خانواده ما میخوره یا نه. دو تا بچه دارم، یه دختر 18 ساله، یه پسر 13 ساله. بعد شوهرم دکتر دامپزشکه، از دانشگاه تهران هم فارغ التحصیل شده، ولی خب درآمد اینجا واقعا فقط در حد گذران روزمره است. بعد ناراحتی قلبی هم داره، یعنی باتری تو قلبشه، قلبش با باتری الان کار میکنه. از نظر سیاسی مشکلی نداریم، اقتصادی هم در حد میگم روزمره، ولی جوریه که الان دختر به مثال کنکور قبول نشد، واقعا توانمون نمیرسید که بره دانشگاه بین المللی که سالی حدود 20 میلیون خرجشه. بعد خودم هم فوق دیپلم دارم و میخواستم ببینم چجوریه. به نظر شما یا به صلاح با این شرایط ما بریم؟ چون واقعا اطلاعاتم خیلی کمه در مورد.
ببینید عزیز، 7-8 تا مطلب هست. من بهش اشارت کوچکی بکنم، خودتون و همسرتون بعدن دربارش تصمیم بگیرید. مورد اول این است که باعث تأسفه که آدم ها در حالی که تحصیل کردن و میخوان کار بکنن، کار و درآمدی برای زندگی خوب نداشته باشن. مورد دوم این هست که آنچه که همکنون داره اتفاق میفته اینقدر میتونه شکل و فرمهای متفاوت و متنوعی پیدا کنه که خیلی قابل پیشبینی نیست به دلایل بسیار. نکته سوم این هست که این که گفته شده 10-12% الان کسانی که به عنوان پناهنده دارن وارد اروپا میشن ایرانیان، اگر چنین باشه خیلی عدد با توجه به شرایط بالاست و نشون دهنده همون مطلبی است که شما دارید میفرمایید. اما بریم سراغ جنبه های مثبت اومد. ببینید عزیز، نه اون اطلاعات برام مهم نیست چون اونا کمک نمی. حالا ببینید عزیز، داستان چیه؟ داستان این است که اروپایی ها در آغاز کار با موجی از پناهندگان روبرو شدن که جنبه کاملا فرار و انسانی داشت، به ویژه از سوریه. مخصوصا برخی از تصاویر یا ویدیوها بسیاری از مردمان رو متوجه کرد و بنابراین حکومت‌ها و دولت‌ها هم که به هر حال هم جنبه فرصت طلبیشون مطرحه، هم اینکه به گونه‌ای شهروندان خودشون رو راضی کنن یا در مسیر خواستای اونا حرکت کنن، قدم پیش گذاشتن، از جمله آلمان. ولی همینطور که شما می‌فرمایید، اینقدر از سایر کشورها کسانی که در شرایطی نبودن که زیر بمباران باشن و مسئله مرگ داشته باشن به این جمع پیوستن و بعدم به دلیل زیاد بودن این افراد و نگران بودن از بابت مسائل امنیت بلاواسطه و بلافاصله و بعدن مسائل بعدی که به دلیل تفاوت‌های اعتقادی و نوع زندگی، مخصوصا وقتی این اقلیت کمی درصدش بالا بره میتونه مسئله آفرین باشه، همه چیز الان به هم ریخته، به طوری که حتی کشوری مانند آلمان یا برخی از کشورها مجبور شدن حالا آشکار و پنهان یه محدودیتای به وجود بیارن. اینم این طرف است. بعد از اون فصل بسیار سردی رو در پیش داره اروپا با توجه به پیش بینی‌ها، تازه اگرم همون سرد معمولی باشه میتونه مسئله آفرین باشه. از همه اینا گذشته اینگونه نیست که به راحتی این پروسه صورت بگیره. الان گفتگوهایی درباره موقتی بودن اونها و اسکانشون و بعد برگردوندنشون مطرحه و یا به هر حال نگاه کردن به نوعی پرونده ها که در اونجا خیلی تفاوت بین کسی که یه درصدی از خانواده چند نفری رو از دست داده زیر بمباران از سوریه اومده تا یه کسی که در ایران بگه من فرض کنید خیلی زندگیم راحت و آسوده نیست، برای که در این زمین‌ها به دلیل زیادی افراد یا دقت‌هایی می‌کنن یا انتظارات اثباتی شرایطی دارن که احتمالاً برخی از دوستان ایرانی موفق نخواهند شد. از اون گذشته شما همسری دارید که مقدار مشکلی دارن که شاید مسئله آفرین باشه. فرزندان شما نه در سن کوچکی هستن که نفهمن، نه در سن بزرگسالی هستن که رو پای خودشون بیستن. هر دو، چه دخترتون که الان بزرگتره چه پسرتون که کوچکه، اینجا میتونن به هم بریزن عزیز. نه، من اصلا فکر نمی کنم برای شما انتخاب درستی باشه. یعنی من فکر می کنم احتمال این که این سفر به راحتی صورت بگیره با وجود هزینه سنگی و شما بتونید در یک کشوری در اروپا، اونم بدون آگاهی و آشنایی، ای بس آلمان باشه، فرانسه باشه، و شاید شما هیچ کدوم از این دوتا زبون رو ندونید، برای که اون انتخاب خیلی دست شما نیست، معلوم نیست به کجا خواهید رسید. به نظر من خیلی، حتی به 2% و 3% هم نمیرسه. یعنی اگر من بگم یه شرایطی مانند شما از 100 نفر یک نفرشون به اصطلاح خودمون عاقبت به خیر میشه، حتی من شک دارم یکی دو نفر، چه رسه به این که آدم بخواد با یه احتمال 70-80% بره. نه، اگر شما یه جوونی بودید مثلا 25 ساله 30 ساله و یه زبانی را از این زبانهای اروپایی میدونستید یا انگلیسی میدونستید، اگر کسی بودید که تنها بودید.
ببخشید آقای دکتر، من و دخترم تقریبا مسلطیم به زبان انگلیسی، ولی شوهرم که در حد همون تحصیلات دانشگاهی، پسرم هم که هنوز کوچیکه، از نظر زبان مسئله نیست، ولی میگم به نظر شما اصلا
آخه ببینید
این... همون عاقبت به خیری.
نه نه خواهید، آخه ببینید کشورهایی که شما رو انتخاب کنن، انگلیسی یه زبان عمومی است که خیلی کمک میکنه، اونو با تون موافقم، ولی الان انگلستان اصلا به اون اندازه هیچ کسی رو نمیپذیره، برای که اونا اصلا یه نگاه دیگری به این موضوع دارن و در نتیجه شما کشورهایی که هستن مثل آلمان و اتریش و اینا هستن، تازه اونا هم گفته الان زیر یه مقدار فشارن. بعدم با توجه به حوادثی که در خاورمیانه اتفاق میفته، الان بسیار از این کشورها حاضر هستن به پناهجو پناه بدن، ولی بعدن نمیخوان مدعیان آزادی و یا رفتار مذهبی در خیابونهاشون باشن و یا واکنش های از این قبیل. بعدم در همه این کشورهای مقدار گروه های تند و افراطی هستن که اصولا با مهاجرین مسئله دارن، هم به دلیل باورها، هم به دلیل سابقه تاریخی یا ارتباطات خصوصی. نه به نظر من، من اگر جای شما، حتی یک آنم به این فکر نمی کردم. به نظر من شما بسیار خطر بزرگی رو باید انتخاب کنید، بعدم تازه پشتش چند سالی اوضاعتون حتما بهتر از شرایطتون الان در ایران نخواهد بود که از یه ثبات و قرار برخوردار باشه. اینجا به اون صورت ها خبر نیست. اونم وقتی با یه همچین هجومی رو روبرو هستیم و بعدم در یه چنین شرایطی، شما اگر از یه مسیری که معمولا ممکنه مدتی طول بکشه، قانونی قابل قبول، خودتون آماده میکنین، تکلیفتون روشن، محلتون معین، حرکت بکنین، تازه یه عالمه گرفتاری های مهاجرت دارید. ولی الان نه عزیز، این کار ممکنه برای یه جوونی که دیگه به دلایلی فکر میکنه اونجا جایی نداره و ضمناً آماده سختی بکشه و ریسک و خطر بکنه و هنوز خودشه با خودشه و ازش تازه اگرم موفق بیرون نیاد یه مهارت ها و توانایی های پیدا کرد که در زندگی به دردش بخوره. ولی شما نه عزیز، شما شرایطتون بسیار نامرتب. تنها جنبه مثبتی که اشاره کردید فقط و فقط مسئله دانستن زبان انگلیسی شما و دخترتونه، اما این اصلا دلیلی برای آمدنتون نیست. و به نظر من بسیاری از کسانی که دارن در یه همچین شرایطی میان، متوجه هستم که یه امیدی و آرزوی دارن ولی خیلی با واقعیت ها نمیخونه و به همین جهت هست که باید صبر کرد. جان
آقای دکتر، در مورد آمریکا چی؟ آمریکا احتمال اینکه پناهندگی بشه کاری کرد هست؟
نه، اونا الان دنبال این خط نیستن. برای آمریکا خودش رو یه مقداری از این صحنه دور نگه داشته. اینا همه این آتش بیار این معرکه بودن به دلیل که نه رعایت اصول انسانی کردن، نه اخلاقی کردن، نه تو به نظر من مصلحت و منفعت خودشون افتادن روی خطای عجیب و غریب. نه، اونا هم الان تو این زمینه قدم پیش نمیذارن. من فکر کنم تعدادی که امریکا گفته میپذیرم یه عده محدودیست. بعدم اونها میرن سراغ کسانی که مثلا طرف بیاد نشون بده که از 20 نفر اعضای خانوادهش 10 نفر کشته شدن عزیز و اسناد و مدارکشو داشته باشه. این مال پناهنده است، این برای دادن یه فرصت بیشتر به آدما برای استفاده نخواهد بود عزیز. شامل حال شما حتما نمیشه، برای که بعدم رسوندن شما به اروپا الان همطور که خودتون گفتید یه راههایی وجود داره که افراد دارن خودشون به این نوعی وارد حریم اون مرزهای اروپا میکنن که فعلا قصد برگشتشون رو یا بازگردوندنشون ندارن، ولی همچین دسترسی به امریکا وجود نداره. شما اگر می آمدید امریکا و وارد خاک امریکا می شدید، پناهنده می شدید، بله اون خیلی فرق نمی کرد که کجایی هستید، ولی این در اختیار در دست هست شما.
با ویزای توریستی یا به این شکل نمی شه اومد.
ببینید اینا با ویزای توریستی به آدم ها برخی از اوقات می دن، ولی همیشه کاری می کنن که طرف نتونه این گونه بگیره. مثلا به ویزای توریستی هم به یه نفرتون می دن، به سه نفر دیگه تون نمی دن. بنابراین چرا؟ برای که میدونی شما چهار نفر اومدید، بعدن فردا صبحش تو اداره مهاجرتید برای تقاضای پناهندگی. نه نمیکنه. یعنی شما ویزا نمیتونید بگیرید. یعنی من تقریبا مطمئنم به شما به صورت یه خانواده چهار نفره حتما ویزا نخواهند داد. یعنی حتی یه درصدم شک ندارم. بنابراین به نظر من از این راهی که میان بر بیرون بیاید. متوجه هستم، متاسفم که به اینجا رسیدید که میخواهید چنین کنید. اون باعث تاسف بسیار بسیاره. ولی با توجه به آنچه اطلاعاتی که شما من دارید و اطلاعاتی که من به هر حال دارم، خیلی هم دور از واقعیت نیست. من فکر نمی کنم از 100 تا خانواده مانند شما حتی یکی دو سه نفری پنج نفری هم امکان این داشته باشن که به یه جایی برسن که احساس کنن کار خوبی کردن و احتمالا یه مقدار پشیمانی و پریشانی به دنبالش هست و کارا سخت‌تر از ایناست عزیز. یعنی شما به همین جهتی که می‌بینید در سال بالایی در این مسیر راه حتی کشته شدن و این نشوندنده این است که اوضاع عادی نیست. و الا اونایی که نزدیک بودن، اونایی که به هر حال از قبل آمادگی داشتن، اونایی که وحشت اون محیط رو دارن، اونایی که مقدار به اروپا نزدیک بودند و خبر از این ماجرا دارن، یه مقدارم ارتباطاتی دارن، نتونستن سالم به اینجا برسن و خیلی از پا در اومدن. و ولی چرسه به شما که از اونورا میخواهید تازه راه بیفتید. بعدم شما برای رسوندن خودتون به اروپا یه عالمه هزینه خواهید داشت که اون خودش خرجه یکی دو سالتونه.
نه آقای دکتر، زیاد نیست. یعنی قاچاقچی حدود 5 میلیون میگیره، تا ترکیه هم دیگه حد اکثر 500-600 تومن میشه بلیط هواپیما برای هر نفر. بعد از اون برام یه خرجی، حالا میگن با چون پسر برادر شوهرم رفته به این شکل رفته.
چه رفته اون عزیز؟ چه مدت قبل؟
هفته گذشته رفت.
خب اون الان کجا هست اگر میدونی؟
الان یونانه، قراره که یکی دو روز دیگه بر آلمان.
چند سالشه اون؟
17 سالشه.
بله، البته آخه قراره رو من نمیدونم، خیلی مطمئن نیستم چی قراری باشه عزیز، یعنی این خبرها خیلی خبرهای درستی نیست، خبرهای امید وار کننده یا مبتنی بر آرزو هست، ولی به نظر من واقعی نیست. یعنی یک کسی 7 روز قبل از ایران را بیفته، بعد به زودی از یونان بره آلمان،
ولی برقه امضا کرده، انگشت داده، چون تلفنی تماس داریم، انگشت داده پای برگی که پس فردا بره برلین، گفتن برای برلین میفرستیمش. بعد الان یکی از برادرای دیگه شوهرم میخواد دختر 20 سالش رو بفرسته، میخواستم واسه درس خوندن، البته میخواد بره، یعنی اینکه پناهنده بشه که بعد بتونه درس بخونه. امکانش هست چجوری؟
من میترسم، من اگر پسر 17 ساله من و دختر 20 سالم بود، من حتما این کار رو نمی کردم. ممکنه آدمیست که یا ترسوام یا اطلاعاتو درست ندارم، ولی من با توجه به آنچه که می شنوم، تصویری که شما ارائه می کنید، این تصویر خیلی واقعی نیست عزیز. یعنی من فکر میکنم خطراتی، اونم خطرات جدی سنگین داره. حالا اینکه این 5 میلیونی که شما گفتید برای هر 4 نفرتونه یا برای هر نفر؟
نه نه، هر کس، هر نفر 1300 دلاره هر نفر.
خب شما که خودتون اینجا 5-6000 دلار، خودش نزدیک بیش از 20-25 میلیون میشه، بعد اون تیکر هم که دارید، یعنی شما واسه این چیز نزدیک 40-50 میلیون تومان بذارید تا بتونید بیایید، درسته؟
بله، ولی خب اگر به اصطلاح برای آینده باشه، بدونم که بچه هم اونجا میتونن تحصیل کنن. میگن که تایی که پناهنده میشن، اینی که ما شنیدیم، تحصیلشون مجانی.
نه اون درسته، اون قسمت بعدیتون داره. اروپا الان در اون سطح تا بله، اون خیلی جا میشه برن برای پناهنده این امتیازات و قاعده. نه به هر حال یه مقدار برخورد انسانی دارن، ولی انسانی هستن با ظرفیت محدود. ما که خودمون داریم فرار میکنیم از کشور خودمون، حداقل اینا دارن یه مقدار فراری راه میدن. وقت بعد درباره اخلاق و روحانیت و انسانیت و برتری و نمیدونم فرهنگ و تمدن صحبت میکنیم.
از نظر اینکه اگر فرض کنیم انشالله به سلامتی سالم برسن، بعد به نظر شما از نظر آسیب روانی و
اونقدر مشکل نخواهد بود. معلومه یه عده فشارهای روشون میاد، ولی غالبا اگر جوونا باشن خیلی زود خودشون رو سازگار میکنن، و اگر آسیب سنگین روانی خوردن اینجا ممکنه بشکنن، ولی اگر نسبتا بچه های عادی باشن، نه به هر حال زندگی سخت اینجا همچنان قابل قبول و تحمله، برای که یه روال و قاعده ای داره. حالا بذارید ببینید این پسر برادر میرسه، او به کجا میرسه، چون اون شاید تا حدودی بتونه یه واقعیتی و یه تجربه ای رو نشون بده. حالا اگر خواستید بازم تلفن کنین، چون موضوع مهمی میدم برای بچه‌ها.
گفتن بین 20 روز تا 1 ماه دیگه درارو میبنده اروپا به خاطر سرمایه شدید، دیگه از راه دریا نمیتونن کسی رو ببرن، چون با قایق میرن، بعد نرسیده به یونان قایق رو سوراخ میکنن و بعد دیگه اینا شنا میکنن تا پلیس یونان بگیرتشون از رو آب.
خب اگر به من همچی حرفی رو بزنن، حتی اگر قرار بود از جهنم هم بگریزم، این کار برای رسیدن به بهش نمیکردم. نه عزیز، نه، اینا با شما و به عنوان خانواده کار درست نیست. نه گفتم من برای یه جوونی که حاضر به قبول خطر ریسک میتونم برم، ولی نه برای شما عزیزم. متاسفم واقعا، فقط اگر به شما بگم غمگین شدم، باورم کنید که ما چرا باید کارمون به اینجا برسه که آدمای به هر حال تحصیل کرده که مایلن کار بکنن، امکان زندگی نداشته باشن، برای خودشون و فرزندانشون بخوان این گونه بگریزن که کار به صورتی،
یعنی برای چون الان جاریم پیشمه، خودش صحبت نکرد، میگه برای دخترم چون 2-3 سال کنکور داده قبول نشد.
خب آخه
اگه بفرستمش پناهندگی بهتره برای
نه آخه عزیزم ببینید، منی که حاضر نیستم انقدر درس بخونم که کنکور قبول بشم، یه مقداری معلومه اون آمادگی سختی های دیگر رو نداره، برای باید زبانشون خوب باشه و الا میتونن اذیت کنن. تنهایی هم رفتن خیلی خطرات با خودش داره. حالا یه ذره باز فکر کنید، بازم بیاد رو خطا، شما رو دلم میخواد، برای که میدونم این مشکل عمومیه، شاید بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم، ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم ولی متاسفم از اون چی شنید.
خیلی متشکرم دکتر. ممنون. خدا.
شنگ و نجمن با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضرشن، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره غبغب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بریم.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، غبغب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
دیدار با شما در پنجمین جشنواره تابستانی محک ISCC یک شنبه 11 سپتامبر در میسن پارک شهر ایرواین، خیابان کالبر و شلتر شماره 6. ورود برای همه رایگان است. یک روز پرشور با انواع سرگرمی ها برای تمام اعضای خانواده. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، کاردستی، موسیقی، رقص و مدال برای بچه ها و قلک هایشان. برای بزرگترها ساعت 9 راهپیمایی دور دریاچه و اهدای تیشرت. مسابقه والیبال بین 20 تیم و اهدای کاپ ISCC به برنده ای تیم. مسابقه تخت نرد و اهدای جایزه به برنده. دیجی، انواع خوراکی، کباب، انواع ساندویچ، بلال، بستنی، فالوده، پیراشکی و سکنجبین مخصوص ISCC. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-679-9911 تماس بگیرید. به امید دیدار شما یک شنبه 11 سپتامبر.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپا زنگ میزنم. مشکلم اینه که اگه اسمش مشکل باشه، پسر 14 ساله‌ای دارم که چند ماهیه که با یه دختری دوست شده که این دختر سنش خیلی بیشتر از پسرم هست. ما قرار گذاشتیم
چقدر بیشتر؟ چقدر بیشتر؟
متاسفانه خودش نیست.
نه چند سالش اون دختر؟
19 سالش آقای دکتر.
پسر دو ایرانیه یا یک مال اروپا؟
نه خیلی، دختر اهل همین جاست.
خیلی خوب. پسر شما از نظر جسه و بدنیش درشته یا کوچولوه و اون دختر خانم چی؟
بله هم درشتر و بلند قدتر از اون دختر هست و اصولا همه میگن که از سنش بیشتر نشون میده، هم به خاطر حرف زدنش و به خاطر مشخصهای دیگه.
خب حالا ناراحتی شما چیه؟
مشکلم اینه که همین با هم صحبت کردیم که این بزرگتر بودن تو ذهن من در واقع نمیدونم که آیا این به صلاح هست یا نه. با هم صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم با شما مشورت کنیم، ولی متاسفانه خودش نیست الان اینجا که اونم حرفاشو بزنه.
آقا اصلا مسئله حرف زدن نیست. نه صبر کنید،
مشورت شما می‌خواستم ببینم شما چی میگید.
نه حرف زدن نیست، شما مخالفید. من می‌خوام عروسی کنن که شما نگران سنشونید. چرمیتی داره؟
نه فقط من نمیدونم که آیا این اختلاف سن از نظر شما قابل قبول هست یا نه.
در امریکا اگر بود دختر میبردن زندان، میدونید چرا؟ برای که اون سنش بیشتر از 18 است، اونم 14 است. برای که یه دونه برحال آدم بزرگسال با یه کودک رابطه داره. حالا کشور شما رو اونجا رو نمیدونم چه خبره. بله، حالا دوستیشون در چه حدی هست، یعنی چه مدت شروع شده و چگونه است؟
بله، شروعش با هم توی گروه موسیقی کار میکنن، دختر میخونه و پسر من درامر هست، درام میزنه و تقریبا هر روز همدیگه رو میبینن بعد از مدرسه، یعنی اون دختر که دانشگاه میره، امسال وارد دانشگاه شده و با هم از طریق تلفن و فیسبوک و سکایپ و اینا هم صحبت میکنن در واقع دائم.
خب حالا به من بگید واقعا پسرتون 14 سالشه یا کمی بیشتر، دختر واقعا 19 سالشه یا کمی کمتر؟
نه هر دو همینقدر که میگم. پسر من توی ماه ژانویه 15 سال 14 سالش تمام میشه و دختر دو ماه پیش یا ماه پیش 18 سالش تموم شده، 19 سال.
خب بنابراین فاصلشون 4 ساله دیگه. نه ببینید، خب همینجا من چون معمولا همیشه تو این سالا یکی که میخوایم کوچیکتره به هر دلیلی کمی کوچیکتر میکنیم، بزرگتر کمی بزرگتر میکنیم، یه سالی فاصله رو اضافه میکنیم. خب فاصله شون 3-4 ساله، 3 سال خورده ایه، خب اهمیتی اونقدر نداره.
5 سال آقای دکتر، 5 سال فکر کنم اگه اشتباه نکنم.
چرا شما اشتباه میکنید؟
من برای من مسئله نیست، من فقط میخوام نظر شما رو بدونم.
نه من مسئله باش ندارم،
به این توافق رسیدیم که شما هر چی میگین قبول کنید.
نه من حرفم این است که من اگر خودش بود یه ذره حرف زدم، ولی اگر ظاهر و بدن و جسه شون همچنان پسر شما درشت‌تر و بزرگتره، درسته که ماجرای در حقیقت به عنوان یه دوستن، اونم اینو انتخاب کرد، اینم اونو انتخاب کرده. نمیخوام بگم انتخاب درستیه، چه بهتر بود که اون دختر خانم 14-15 سالش بود مثل پسرتون، ولی حالا اونم 18 سال و خوردهشه، دو ماهشه، همچین پسر شما هم که دو ماه دیگه میشه، یعنی 3 سال و نیم فاصله شونه دیگه. اینقدر شما قشقرق به پا نکنید، عروس که نمیخواید بگیرید، به هر حال با سنش چی کار بده. یا اگر هم شده بگه با بابا شریک بشه مثلا.
آقای دکتر مرسی از که جواب دارین، ولی یه سوال دیگه بکنم، یعنی موقعیت رو یه کمی روشن‌تر بکنم. پسر من با در کمال صداقت یک بار از من پرسید که آیا میتونه کنار این دختر دراز بکشه، یعنی این تمایل هست، منتها من واقعا نمیدونم چجوری باید برخورد میکردم. برای همین گفتم که نکن این کار رو، بذار ما یه اطلاعات بیشتری به دست بیاریم تا ببینیم که چه تصمیمی باید بگیریم.
شما چند
برای همین هست که من
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من همین یک پسر رو دارم.
چه مدتی است که اروپا هستی؟
نزدیک
18
سال.
بنابراین اونجا متولد،
اینجا به دنیا آمده پسرم. بله.
حالا ای من از شما بپرسم، تو کلاس مدرسه‌ای که پسر شما هست، اگر 10 تا پسر هستن، چند تاشون دوست دختر دارن؟ پاسخ شما من چی عزیز؟
من از خودش پرسیدم اینو، میگه که اکثر بچه‌ها هم دختر و هم پسر دوست دختر و دوست پسر دارن.
بنابراین چیز غیر عادی نیست، خیلی به سن گیر ندید عزیز. گفتم نمیخوام بگم خوبه، ولی اینقدر بد نیست که آدم بگه چون اون سنش هست و بیشتره بهتر این کار نکنین. تازه معلومم نیست اگر این حرفو بزنین فایده‌ای داشته باشه و نتیجه بده. حرف شما این است که بیا به من بگو اوضاعتون چگونه است، چه خبره، و و بعدم واقعا اون پرسش هست که چرا اون دختر پسر شما رو میخواد. حالا اگر یه کسی به اون دختر خانم بگه چرا رفتی سراغ یه پسری که ببینید این که آدم 40 سالش باشه اون 37 سالش باشه که عیبی نداره، ولی ماجرا اینه که بین 18 تا 14 خیلی فاصله است. حالا اگر یه کسی به اون دختر بگه این چه رابطه‌ای است که تو را انداختی، فکر کنین جوابش چیه؟ اون دختر یا پسرتون میگه چگونه دختریه؟
من در واقع این دختر کمی از من دوری میکنه، چون که واقعا احساس فکر کنم احساس میکنه شاید که من عجیب میدونم این رو، در صورتی که من خیلی هم عجیب نمیدونم. در حقیقت من با مادر این دختر همون اوایل که موضوع رو فهمیدم صحبت کردم، به خاطر همین که شما فرمودید که دختر بزرگتره و پسر هنوز 18 سالش تموم نشده، در صورت فکر میکنم که دختر میگه که این بچه نیست برای اون، برای اون این پسر یعنی پسر من بچه به نظر نمیرسه، چون که خیلی چیزای زیادی میدونه، یه کمی همینطور که میگم بزرگتر از سنش هست. و مادرش میگفت که دخترم میگه که با پسر شما بهتر میتونه، بیشتر میتونه حرف بزنه تا با دوست پسر قبلیش که اون بزرگتر بوده خیلی از این.
به هر حال
یعنی حرف برای گفتن دارن.
ببینید عزیز، وقتی که ببینید یه تفاوتی است بین اون سن واقعی یا تقویمی ما با سن روانی. برخی از آدم‌ها یه ذره جلوان، بچه‌های تک معمولاً زمینه این که با بزرگا باشند و با بزرگسالا رابطه بهتری داشته باشن یا بدونن چه کنن درشون خیلی بیشتره، برای که رابطه‌های برابر رو با خواهر و برادر نداشتن. بنابراین پسر شما واقعا میتونه در حالی که مثلا در دو ماه دیگه میشه 15 ساله 16 17 ساله باشه. اون دختر خانمم به هر حال تو اون کشور به دلیل اینکه با شرایط آشناس خیلی از وقت راحت نیست با بچهای هم سن و سالش و کمی بزرگتر خودش که مال اونجا هستن. خیلی از وقت هم این گرایش ها به خاطر اینه که به دنبال تفاوتن یا به خاطر گریز از اون فرهنگی که درش هستن که به دلایلی دوست ندارن. ولی من چون موضوع رو خیلی جدی نمیبینم و جدی هم نخواهد شد، از صد تای موردش هم جدی نمیشه، به نظر من شما خودتون رو اذیت نکنید که حالا مخالفت کنید. گفتم تازه برفرض که مخالفت کنید میتونه مقدمه دوری و جدایی شما و یا پنهانکاری و دروغگویی پسرتون بشه که از این به بعد اون ارتباط و فاصله رو هم نداشته باشید. حرف این است که پسرم رابطه درستی نیست، رابطه خوبی نیست، به قول معروف خوشبختانه عاقبت و آخر خوبی هم نداره. ولی اگر میخواید با هم دوست باشید دوست باشید، ولی مواظب و مراقب باش که بیخودی گیر نیفتی و گرفتار نشی. علاوه من مطمئنم تو اروپا هم در بسیاری از کشورها این نوع روابط بین بزرگ سال و به یک اعتبار کودک اصلا غیر قانونی و جرمه. یعنی شما کاری که دارید میکنید حتی اگر تو اروپا هم نباشه تو امریکا هست. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که
اینجا هم جرمه.
بنابراین من چون قوانین رو نمیدونم، ولی مطمئنم به هر حال دیگه گفتگوی بین بزرگسال و کودک است. و این دختر خانم اگر 17 سالش بود مسئله نبود، اما همینقدر که از 18 گذشت در بسیاری از این کشورها به عنوان بزرگسال تلقی میشه و رابطه بزرگسال با کودک درست غالب اوقات عکسش پسری که بزرگ دختر کوچک، ولی اینجا وارونه شده. شما حرف این است که پسرم فلانی هم گفت که منم میگم نه رابطه خوبیه نه درستیه نه مناسبیه نه پایان معمولا مناسب یا خوبی داره، حالا نمیخوام بگم چون ممکنه خیلی راحت هم از هم جدا بشن، ولی حالا شما دوتا با هم نزدیک شدید، خب با هم هستید، فقط یه مقدار مواظب و مراقب باشید که خودتون رو همدیگر اذیت نکنید و همین، نه خودتون اذیت کنید نه همدیگر رو. اگر چنین شد خب شده دیگه. برای حالا شما پسرتون از این رابطه در بیاد میرسه روی یه دختر 14 15 ساله 13 ساله دیگه، به هر حال اون چیزی که خیلی خوب نیست اینه. خیلی از اوقات هم ای بسا هم پسرتون هم اون دختر کمتر اذیت بشه در همچی رابطه تا اینکه پسرتون برسه سراغ یه دختر 13 14 ساله. اینی که چون همونطور که خودتون گفتید یه چنین چیزی رایج و شایع هست، چون بچه‌ها به هر حال تو این سن و سال برای یافتن خودشون به دنبال آینه میگردن که این آینه دوست پسر و دختر هست و یه چنین نقشی هم ایفا میکنه، خیلی از اوقات هم براشون بر حالی که ممکنه آزاردهنده و اذیت کننده باشه مفیده. یعنی اگر به من بگن تو بیا بین مثلا بچه های 14 ساله تو 18 ساله بگو هیچ رابطه ای نباشه یا رابطه باشه، من ترجیح رابطه رو میدم، برای که اون به هر حال ما رو به جنبه های انسانیمون نزدیکتر میکنه. مهمش اینه که از توش به دیگری آسیب نزنیم و یا خودمون آسیب نبینیم. الا اگر قرار باشه یه دوستی باشه میاید و میرود و بعدم اینا یه مقدار از مراحل رشده. اینه که خیلی سر به سرش نذارید، بهش بگید که خیلی خوشحال نیستم، موافق نیستم، این کارو درست نمیدونم، ولی اونقدرم بد نمیدونم که جلو تو بگیرم یا به تو بگم نکن. بنابراین انتخاب انتخاب توئه، ولی من خوشحال و راحت و راضی باش نیستم و همین.
مرسی. آی دکتر، یه سوال دیگه، یعنی در ادامه همین یه سوال دیگه بپرسم.
بفرمایید.
ببینید توی اون تعلیم و تربیت شما گفتید که یه قسمتی یه کمی برای من نامفهومه، گفتید که خانواده ها با دخالت های بیجاشون و انتظارات عجیب و غریبشون باعث میشن که بچه ها به هر حال به روش نرسد، این قسمت مطمئن نیستم. سوالم روی دخالت های بیجا و انتظارات عجیب و غریبه، به من میشه لطف کنید بگید این بیجا بودن و عجیب و غریب بودن یک مثال مشخص به من؟
همین دخالت ها، دخالت بیجا یه مقدار این که چرا با دوستت چنین کردی یا نکردی، دوست پسر یا دختر، برای که واقعا برای که ما اونا نیستیم، اون روابط رو نمیشناسیم. من شما ایرانی هستیم، من شما مثلا آلمانی یا فرانسوی که نیستیم عزیز. جامعه و محیط هم عوض شده، یه نسل هم دگرگون شده، 25 سال 30 سال از اون چی که من شما بودیم گذشته. برای که واقعا ما داریم وارد یه صحنه میشیم که اونجا جایی نداریم، نظرمون هم فرقی نمیکنه. انتظاراتون این است که بچه‌ها بگیرن بشنن صبح تا غروب درس بخونن، که همچین انتظاری اصلا سالم نیست که اتفاق بیفته. ببینید ماها باید بپذیریم که ما از یه بچه 6 ماهه رسیدیم به یه بچه مثلا 15 ساله و این همون بچه 6 ماهه کودکی ما نیست و محیط و شرایط هم همون نیست. خیلی آگاهی و دانایی میخواد. متاسفانه ما برخی از اوقات با انتظاراتی که داریم که اصلا سازگاری با محیط نداره، یا همطور که گفتید به دلیل اینکه وارد یه مواردی از زندگی بچه ها میشیم که اونقدر جایی نداره. فرض کنید در مورد غذاشون یا در مورد لباسشون یا در مورد طریقه خواب و بیداریشون یا برنامه‌هاشون یا دوستاشون، خیلی از اوقات واقعا وارد این صحنه شدن که اسمش دخالته، برای که قرار نیست ما جایی داشته باشیم. نظرمون رو یه بار حد اکثر وقتی خیلی فکر کنیم بد و غلطه، دو بار میتونیم بگیم، بعد باید بریم از صحنه بیرون دیگه. به همین جهت است که پرورش و تعلیم تربیت یه کلیاتی داره و بعداً پذیرفتن این که بچه ها غیر از ما، متفاوت از ما، خیلی از اوقات کارایی میکنن که اصلا ما نمی کردیم و دوست داریم اونا انجام بدن. ولی به هر حال شرایط و محیط بسیار بسیار دگرگون شده و اینا مال یه دوره دیگری هستن که با سرعت داره تغییر پیدا میکنه. در گذشته 100 سال میگذشت به اندازه برخ از وقت 3 ماه، الان که جهان تغییر پیدا میکنه دنیا تغییر پیدا نمیکرد. اینی که یه مقدار همه چیز رو باید اندازه بگیریم، بعدم تازه مطمئن باشیم که حرف ما هم درسته، هم مفیده و مؤثره. برامان این حرف من اگر درست نیست که مطمئن نیستم، یا مفید نیست که مطمئن نیستم، ولی بیشتر تازه مؤثر نیست. برفرد که درست و مفید باشه تازه نباید گفت، وقتی فرقی نمیکنه و به ما اهمیت نمیده. بنابراین خودتون اذیت نکنید، به هر حال پسر ما هم سر به سرش نگذارید. اگه دلش خواستون پارسه
ببخشید، در مورد این که اون سوال من که گفت من اشکال نداره اگر کنار این بخوابم،
اصلا بشوبید اصلا اینو ببین همینجا نصب کن،
اینم جز اون دخالت
هست، حتما دخالت به شما میگه. اصلا پسرم این حرف به من چه ارتباطی داره؟ یعنی چی این که بخوابم برای خوابیدن بعد بیاد بگید یه دستمو به دستش بزنم، دو تاشو بزنم؟ نه دیگه، شما خدا
این نشون میده که واقعا بچه هست هنوز. اما با این حال
نشون میده بچه، نه نشون میده هیچی بهش بگید من سرم نمیشه، همین دخالت
نمیدونم
به من چه بگید، هر کار دلتون میخواد بکن. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید، پسر من عمر همین،
نه دیگه ولش
شما میخواید
نه عزیزم، نه من دیگه چه حرفی باش دارم؟ ببینید همین کارا رو میگیم شده خالد، ما حرفا اونو با هم زدیم، شما نزن.
برای اینکه من ما قرارمون این بود که
قرار این بود سرکار خانم، اینجا رادیو بقیه هم هستن، من حرفامو زدم، نمیخوام که مطالبو تکرار کنم. ببینید همین میشه انتظار زیاد، هیچ چه ولش کن، قربان شما. شنگ رجمن با ما باشید.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا وی به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اوه که نگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع پسرم میخواستم ازتون بپرسم. یه دو ماه پیش یا حالا وقتش اونقدر یادم نیست، شما تو رادیو گفتین که بچه ها رو که برده بودیم برای امتحان هوش ازشون پرسیده بودیم که اگه از یه شماره بالا بود به شما بگن که ببینین بدبختی میشه و نمیدونم چی. این شماره چیه؟ چرا داره؟
نه ببینید، اولا خب اون نظر ببینید، اون چیزی که اسمش هوشه که اجزای نهگانه ای داره و تستای هوش اون را اندازه میگیرن، بین صفر به یک اعتبار تا 200. یعنی اون کسی که بعید همچی کسی، معمولا آدم ها با 30 و 40 و 50 هستن مگر خیلی غیر عادی باشن، شروع میشه تا 200. بیشتر مردم دنیا اون چیزی که متوسط هوش هست 100 هست و یه چیزی شاید نزدیک 80-85% مردم بین 90 تا 110. بنابراین اون بهره هوشی است که معمولا در جوامع مختلف دیده میشه. حالا ما معمولا تا 70 رو عزیز به عنوان عقب مانده یا عقب افتاده ریتاردد میشناسیم که انواع چهارگانه داره. بین 130 به بالا هم وارد مرحله باهوشان و بعد از میذاره بالاتر، حالا با تقسیم بندی هایی که جای مختلف است، تیزهوشان و چیزهایی از این قبیل میکنه. مطالعات نشون میده بهره هوشی 110 تا 140 به یه فرد بیشترین امکانات و شرایط مناسب رو میده. بهره هوشی اونور 150 معمولا میتونه فرد رو به دلیل اینکه بقیه مردمان آنچنان نیستن در بسیاری از موارد زندگی با اشکار روبرو کنه. و مثالی که بیش از همه میشه فهمیدش اینه که شما تصور کنید یه اتومبیلی داشته باشید در هر جای دنیا، تا پشت فرمون نشستید اگر ایران یا هر جایی هستید با سرعت 60-70 کیلومتر بعد از مثلا 1-2 ثانیه شروع کنید، یا در امریکا مثلا 50-60 مایل باشه. معنای دیگه این است که غیر عادی هستید و بنابراین دیگران محاسبه لازم را تامتن نسبت به شما نکنند و میتونید به خطر بیفتید. بنابراین مثل قد بلند که شاید خوب باشه و احتمالاً خوبه، ولی از یه حدی که گذشت قد بلنده خوب نیست و یه عده‌ای هستند که به دلیل قد خیلی بلند رنج بردن و رنج میبرند. بنابراین موضوع اندازه و تناسب با دیگران. اینی که اون چیزی که فرمودید، من به دلیل اونچه که به هر حال نظر شخصیمه گفتم اگر بهره هوشی اونور 150 بی خودی به من خبر ندید، روز من خراب نکنید، بذارید بیام ببینم حالا با این مشکل چه میشه کرد. بنابراین من همیشه هم گفتم من مثل خدام همون عقیده منو داره، آدمای متوسط رو بیشتر دوست دارم چون خدام از اونا بیشتر خلق کرد. تو این حرف یه حرف مغلطه است ولی کاری به اون ندارم. نتیجتا اون چیزی که من عرض کردم اینه. بنابراین بهره هوشی 110 تا 140 بهترینه. یعنی دیگه خاطر اون آسوده است که تمام توانایی های لازم رو از نظر آنچه که هوشه و ظرفیت ما در جهت ایجاد ارتباط و سازگاری با محیط خارجمونه برای من و شما فراهم.
حالا اگر این پسر ما که داده بود 167 آورده بود و
نمیدونم
این خیلی
بده، چجوریه؟ نه خیلی بد نیست. پسر شما در چه سنی تست هوش رو انجام دادن روش؟
توی هایسکول بود
دیگه، 19 سالش. خیلی خوب. آیا شما چه تفاوتی بین او و بقیه بچه ها یا بچه های خودتون و فامیل یا اصولا گزارشی که از خودش یا معلمینش میگرفتی در او میدیدید عزیز؟
والا آقای دکتر، ایشون پانیک اتک های خیلی بدی میگیرن. مثلا اونجوری که پامیشی میریم امرجنسی روم و از این چیزا و وسواس های شدید دارن.
آخه این صبر کنید، اولا شما در مورد تست هوش از این بابت مطمئنه؟ چون اولا ارتباطی آنچنان بین اینا نیست، اگرم ارتباطی هست به میزانی که باهوش ترید معمولا شدت این بیماری ها بیشتر نیست.
یعنی
من دلیلی نمیبینم که به دلیل بهره هوشی بالا آدم انگزایتی اتک، پنیک اتک داشته باشه. یعنی این نیست، اون ماجرا از یه جای دیگه به یه دلایلی آمده. ولی اولا سوال من این بود که شما آیا فقط یه دفعه تست اوشو دارن یا بیشتر؟
البته دو دفعه، یه بارم تو دانشگاه داد، فکر کنم سال آخرش بود که میشه 5 سال پیش 4 سال پیش.
خب اونجا چی جواب داد عزیز؟
اونجا 162 بود.
اوکی، حالا هنوز عالی. به من اگر دو دفعه بوده دیگه سر جاشه. به من بگید، وارد جنبه منفیش نشید، بره سراغ جنبه‌های مثبت فرزندتون که به توانایی‌های ذهنی او مرتبطه. چه چیز غیر عادی او داشت عزیز؟ یا چه چیز غیرعادی خوب و مثبت به اونها یه اشاره بکنید، من خاطرم آسوده بشه که به هر حال بتونم برگردم سراغ مشکلی که بهش اشاره کردم.
مثلا این چیز غیرعادی این بود که مثلا این آزمایشگاه سرن بود تو سوئیس که الکترون اکسلریت میکرد، مثلا اینو که خونده بود که ممکنه مثلا اکسپلوژن شه یا چیزی بشه، در عرض 8 ماه مثلا 12 تا کتاب پارتیکل فیزیک خوند که زیرو برمش رو بفهمد که بدونه آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نخواهد. بعدش یه دو سه سال پیش هم State of the Union address بود، اون خانم اوباما یه دونه مریض یه دونه چیز چی میگم بترن آورده بود که تو جنگ عراق داغون شده بود و مغزش اینا رفت توی پسرمون رفت توی چیز نیورولوژی، یه 10 تا کتاب تو نیورولوژی خوند و رفت گفت این مردم کمک بشن و ال بشن و بل بشن. این دو چیز حالا که تو ستیستیک رفته داره ستیستیک.
بله ببینید این حرفایی که میزنید نشون دهنده یه دو چیزه، یکی بهره هوشی و توانایی بالا میتونه باشه، ولی نشون دهنده این است که پسر شما با یه وسواس سنگین همراهه. تو خانواده پدری و مادری، یعنی خانواده خودتون و همسرتون، چقدر ماجرای وسواس وجود داشته؟
کلی زیاد. مثلا مادر من وسواس‌های اصلا غیر قابل باور داره، پدر خانوم هم خود خانوم هم همینطور. ناگفته نمونه که پدر خانوم هم و خانوم هم افسردگی بسیار بسیار شدید داشتن. نمیدونم اینا ریلیونته.
نه هست، نه کاملا عزیز. یعنی شما ببینید من این حالا چون البته باید یه مقدار بیشتر دانش، شما تو کدام منطقه زندگی میکنی؟
تو چیز لاس فلیس اریا.
آها اوکی، نه متوجه هستم. به نظر من شما هیچ وقت با یو سی ال و سایکیاتریک دیپارتمنشون در تباس و ارتباط بودید یا نه؟
بله اتفاقا ما با آقای فرید هولاکوی من صحبت کردم یه دو سه ماه پیش، ایشون گفتن که حتما باید دکتر برن. سو رفتیم UCLA، اونجا یه سایکایتریک پیدا کردیم، ایشون رفتن پیشون سایکایتریک بهش یه قرصی به نام لکساپرو داد. بعدش دکتر فرید گفتن که حتما باید سایکولوژیست هم بریم، رفتیم یه سایکولوژیست هم پیدا کردیم که هفته دو بار، الان دو ماه دیگه هفته دو بار میرن اونجا و با اون سایکولوژیست صحبت میکنن یه ساعت و نیم هر بار و یک کمی اوضاع بهتر شد، ولی اون نیست که باشه. آقای دکتر دردن یک چیزی رو مخواستم ازتون بپرسم. این پسر من که میبرمش چیز سایکولوژیست، بعضی از سشن ها مثلا میاد بیرون خیلی خوبه، خیلی اوپنه، خیلی شاده، ولی بعضی از سشن ها که میاد بیرون اصلا به هم ریخته است. این نرماله؟
بله ببینید به هر حال یه کسی میره اونجا در مغز رو باز میکنه، برخی از اوقات راحت نمیبنده، نمیخواد ببنده، اونجا یه کارایی میکنه، که چه میکنه نمیدونم. بعد ببینید دانشی که ما داریم اولا محدود، دوم در خصوص بیشتر آدم هاست. وقتی آدم ها استثنایی میشن کار خیلی غیرعادی میشه عزیز. یعنی میدونید فرزند شما جز به ای بس مثلا در این حدی که شما میگید جز از هر 10,000 نفر یه نفر، و بنابراین دنیای علم خیلی رو اینا کار نمیکنه مگر اونایی که دنبال این کارا رفتن، و اونم تازه برخی از خود خودشون هم باید یه توانایی داشت باشن، ولی در جهت درک و فهمشون دچار اشکال میشن. پسر شما بر اساس آنچه که میفرمایید میتونه یک مغز غیر عادی داشته باشه، ولی این مغز غیر عادی میتونه مسائل دیگه هم به وجود. حالا یه سوال دارم، به نظر شما و در حدی که شما میدونید تو خانواده خود شما اگر خواهر و برادر این پسرتون دارید، یعنی شما فرزندان دارید یا بقیه اعضای خانواده، پسر عموی، دختر دایی، پسر خاله ای، آیا کسانی هستن که اونام بهره های هوشی بالا داشته باشند یا فقط پسر شماست که به یک باره این چنین شده؟
والا هیچ کدوم فکر نمی کنم این تست رو داده باشیم.
نه کاری با اون ندارم.
من چیزه یه دونه هست، یعنی ما یه دونه فرزندم
هست. اوکی. حالا تو خانواده شما و همسرتون بچه های خیلی باهوش رو داشتی یا داری؟
بله.
اونا مثلا در چه حدی هست؟ مثلا بهترینشون اولا چند سالشه؟ و یه توضیح بدید که او چه هست، برای که میدونید ارث یه چیزی نزدیک 85 تا 90 درصد اگر بخوام عدد بدم میشه ارثیه و بنابراین بعید است مگر در یه شرایطی که یه جهشی وجود داشته در ذهن پسر شما که او رو غیر عادی کرده، و الا تو فامیل ما باید یه دقیقه چون اینا یه منحری نرمال دارن ای بسا 20 تا آدم 10 تا آدم دیگه هم پیدا کنیم که بهره هوشی 150 و 130 و 140 اینا داشته باشن. کیا دیدید که از نظر هوشی به هر حال کاملا شناخته شده و برجستگی داره؟
پسرمون یه پسر داره، اونم چیزه، اون دو تا پی اچ دی گرفت، تو یکی تو اپلاید مت بود، یکی هم تو فکر کنم فلوید مکانیک بود یا فلوید داینامیک بود.
کسی دیگه دارید؟ یه نفر سومی هایی به من بدید. معلومه که فقط فرزند شما عزیز، یعنی گرونترین و بهترین ماشین بوده ولی فقط زده به دیوار. هیچی، نه نه اون حالا بخوام به شما بگم اتفاقا اون هوشش به کمکش میاد، اون هوشش علیهش نیست. اولا میخوام بدونید علت اون گرفتاری هوشش نیست، علت گرفتاریاش هوشش نیست که ما فکر کنیم خب این عامل هست، فقط ممکنه شرایط بد رو تشدید کنه، یعنی فقط چون اتومبیل سرعتش زیاده تصادفش هم سنگین تر باشه، ولی وقتی تصادف میکنه، اون زمانی که تصادف نمیکنه نه. بنابراین در حالی که مرتبطه برای جنبه بد و منفی، معمولا جنبه مثبتش کاملا خودشو داره. و بعد از اونم به دلیل اینکه مسئله هوش مسئله سازگاریه، با دارو درمانی و روان درمانی مخصوصا اگر روانشناسش خوب باشه میتونه کمکش کنه. این که پایین و بالا میره یه احتمالی وجود داره که حالت دو قطبی هم داشته باشه، چون معمولا به این شدت منیک دیپرشن هم هست، یعنی شما با افسردگی و شیدایی و سرخوشی روبرو هستی و بنابراین وقتی سراغ دکترش میره یا در موارد دیگه به راحتی میتونه تو قله ها باشه و تو ابرها و یا تو دره ها باشه و معمولا فرزند شما اصلا قرارم نیست تو جاده بیاد، برای که جاده مال آدم های عادی و معمولیه و اون جاش اون جاها نیست، داری که اونم هست، یعنی احتمال منیک دیپرشن افسردگی شیدایی سرخوشی رو با هم داشتن هم هست عزیز.
اینا که الان گفتین آقای دکتر اتفاقا همون جوریه، این پسر من یا حالش خوب نیست یا خیلی خوب، عوض نرمال نداریم که مثلا مثل
همه ما دیگه. نه ببینید حالا اینجا یه ارتباط بیشتری بین هوش و منیک دیپرشن هست، یعنی روی وسواس و انگزایتی اتک و پنیک اتک اون رابطه رو من اونقدر نمیبینم، ولی بسیاری از آدم های باهوش منیک دیپرشن هست و به همجاست که 38 درصد هنرمندان بزرگ امریکا منیک دیپرشن دارن، یه تحقیق جامعی که چند 38 درصد، یعنی این نشون میده که وقتی که البته خیلی هم روشنه وقتی آدمی که منیک دیپرشن داره هم در قله هاست و هم در راه، معلومه در اون جهان بالا و پایین یه چیزایی میبینه و یه چیزایی رو حس و احساس بکنه که منی که هیچ وقت نه در قله بودم نه در ره تو جاده برای خودم قلقلی میخوردم، هیچ وقت فهم و درک اون ندارم و کار او برای من میشه هنری و میشه مورد استثنایی. بنابراین اون چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که این بهره هوشی بالا بیشتر در مسیر کمکشه، یعنی آسیبا از اونجا نیست، فقط آسیبا به خاطر هوش بالا میتونن تشدید بشن و اگر برخورد درستی چه از طریق دارو درمانی و روان درمانی صورت بگیره خیلی راحت تر میتونه ایشون خودش رو با شرایط هماهنگ و سازگار کنه، ولی متفاوته. من قبلا هم عرض کردم مثلا مطالعات علمی نشون میده ارتباط میان رهبر و هر حال دور برش یا پیروانش اگر بشه گفت بیشتر از 30 واحد اگر باشه تقریبا ارتباط غیر ممکن میشه، یعنی اون توانایی خودش رو جای اونا گذاشتن و انتخاب و تصمیمی بر این اساس گرفتن رو نداره.
به هر حال نگران بهره هوشیش نباشید، فقط نگران این باشید که اون بهره هوشی اون جایی که به اشکال و انحراف کشیده بشه اوضاع رو بدتر میکنه، که متاسفانه الان شما کمی گرفتارش هستید. ولی اگر در یوسیده و با استادای اونجا هستن، من مطمئن هستم خیلی کارا براش میتونن بکنن و امروز در حدی که من میدونم این دانش وجود داره که بتونن یه ترمزی روی این ماشین تندش بگذارن که خیلی موارد خطر رو برای خودش و دیگران به وجود نیاره. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال خیلی کوچولو میتونم بپرم از شما؟
حتما بفرمایید.
این چیز مثلا الان دو ماهه که این دکتر میخوره و میره چیز پیش سایکولوژیست، هفته دو بار یک و نیم ساعت. این تقریبا در عرض این دو ماه هم در عرض اون چیز سایکایتریسته که نسخه می نویسه چیز شدت لکساپرو رو دو برابر کرده.
بله
که میخوری دو تا بخور چیزه. این چرا مثلا فکر کنین on the average چجوریه؟ مثلا بچه ها تو چهار ماه پنج ماه چقدر تو میکشه تا ریسپاند کنن؟
ببینید دارو معمولا این نوع دارو اثر میذاره، ولی بقیلا بسته به نوعش و شده 3 تا 5 هفته است. اون هنوز تأثیرات خودش اونقدر نکرده، ولی فقط بدن باید آماده بشه برای مقدار بیشتر دارو که دکترش هم داده. بسیاری از اوقات ببینید مثل اونی که هستالی درد داشته باشید، برخی از اوقات جراحی اول درد خیلی بیشتری رو به شما تحمیل میکنن تا بعدن سلامتی رو بهتون میدن. برخی از جراحی ها نه، یعنی اونقدر اوضاع رو بدتر و خرابتر نمی کنن. پاسخ مشخصی وجود نداره، ولی اون چیزی که برای من مهمه عزیز این است که فرزند شما به دلیل اون هوشش توانایی بهبودش خیلی خیلی بیشتره. و گفتم نوع مسائل و مشکلات طوریست که حتی اگر به یک اعتبار بشه گفت قابل معالجه نیست، که به نظر من هست قابل کاملا کنترله و بنابراین بقیهش دیگه فرقی نمیکنه. مثل من و شما هیچ وقت معالجه نمیشیم که غذا نخوریم، ولی میشه کنترلش کرد که همیشه غذا داشته باشیم و در نتیجه با وجودی که مسئله و مشکلی هست گرفتار نشیم. نگرانش نشیم. جان
ببخشید.
جان
کاری هست که ما باید بکنیم؟
فقط فقط بذارتش بره دکتر، و اگر این سوالو دارید که تازه فکر نمی‌کنم جوابی داشته باشه، بعد از دکترش بپرسید ما چی کار کنیم. نه هیچ کاری به کارش نداشته باشه. همین.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. لطف کردید.
واقعا ممنونم آقای دکتر. نمی‌دونی چقدر راحت شدم مثلا دکتر.
نه خواهش می‌کنم. من مطمئنم خوب خواهد شد عزیزم. یعنی این مشکلات حل میشه و میتونه دوباره شاخه‌ای که شکسته بشکافه. نگرانش نباش. خوشحال شدم باهاتون. مرسی.
خیلی ممنون.
خدا نگه. شنگ و نجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55-55 رستوران جوان.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسبترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard. نیما و کادر بزرگ Infinity of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
هلو.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من این همراهتون رو خوندم، بسیار عالی، بسیار بسیار عالی. یه سوالی که همیشه داشتم در مورد این آسیبی که این علیت و همرستگی رو به وجود میاد، میخواستم یه خورده اگه ممکنه یه برای بیشتر توضیح بدیم راجبش و این رابطش به انسان همش شکاک میشه یا حالت رفت میده به دیگران و اصل این شکاکی اینا رو میخواستم یه خورده بیشتر و زبان خود سریعتر برای توضیح بدیم.
ببینید عزیز، گفتگو این هست که من و شما با یه مقدار توانایی های به این دنیا میاییم. مطالعات ژان پیاژه نشون داد که کودک انسانی حدود 8-9 ماهگی با یه ذهنیتی در ارتباط قرار میگیره و یه توانایی پیدا میکنه که متوجه واقعیتی در جان میشه که علیت کازالیتی. به این معنا که مثلا یه کودکی که میخواد اسباب بازیشو بهش برسه ولی هرچی دستشو دراز میکنه نمیتونه، پتویی رو که اسباب بازی روشه میکشه که دم دستشه که اسباب بازی باش بیاد، یعنی میدونه با اومدن پتو اسباب بازی هم میاد. پیاژه آمده کار دیگری کرده. فرض کنید که 3 تا گلوله گذاشته کنار با یه فاصله مثلا 1 سانتی متر 2 سانتی متر با هم، اولی خورده به دومی، یعنی یه ضربه بهش زده، دومی خورده به سومی، سومی خورده به چهارمی، خب اونم راه افتاد، کودک باش راحت. بار دیگه آمده یا اول این کاره کرد، اولی خورده به دومی، دومی خورده به سومی، سومی به چهارمی نخورده، اومده وسط ایستاده ولی چهارمی راه افتاده، کودک یعنی نوزاد واکنش نشون داده و او به نظرش آمده و با کارهای از این قبیل متوجه شده که کودک متوجه ارتباط پدیده ها با هم میشه و اون چیزی که ما به عنوان علت و معلول میشستیم که هر عامل یه علتی داره و بعدن معلول نتیجه شه، شما شماره‌هایی رو گرفتید بعد به اینجا وصل شد، این ظرفیت در مغز کودک انسانی هست و این به تدریج رشد پیدا میکنه و به من و شما یه توانی رو میده که یه برداشت و دریافتی از علیت داشته باشیم. بنابراین خیلی راحت میپذیریم منی که میخوام چای درست کنم و باید آب جوش بیاد، اولا کتری رو پر آب میکنم، دوم روی اجاق میذارم، سوم اجاق رو روشن میکنم و بعد مدتی منتظر میمونم که تازه همه اینا بدن اندازشم میدونم تا آب جوش بیاد. و انسان برای این که باید این کارا رو بکنه تا آب جوش داشته باشه مشکل و مسئله ای نداره. خب این چیزیست که در حالت عادی و معمولی اتفاق میفته، ولی وقتی بچه در 14 ماه اول آسیب بینه، ولی به ویژه بین 3 تا 6 سالگی، این نظام تجزیه و تحلیل استدلالی به هم میخوره. یعنی کودک روابط رو دیگه اینگونه نمیبینه. فرض کن همونطور که شاید مثال زدم، زمان رو وارد صحنه میکنه و یه برداشتی میکنه که هر چیزی که اول اتفاق میفته موجب اتفاق دومی میشه. بنابراین تو زندگیش اینقدر پرت و پلا سر هم میکنه که با اومدن این بچه قدمش چون خوب بود ما زندگیمون مثلا از این بهتر شد، یا چون قدم بدی داشت مثلا داییش تصادف کرد مرد. خب ببینید اینجا شما مفهوم کازالتی و علیت رو که یه ارتباط میان پدیده ها در جهانه که بعدن یه چیزی مثل فیزیک یا شیمی هم دنبالش راه افتاد و از او این همه اختراعات و اکتشافات شده، برای یه آدمی تبدیل میشه به تقدم و تأخر زمانی و بنابراین ذهنش به جای این که به علیت فکر کنه مسئله وقت رو به عنوان یه موضوع اصلی وارد صحنه میکنه و اون عامل تعیین کننده شه. به همجاست که حرف شما اینه که من با همسرم خوب بودم، وقتی که برادرش اومد یه ماهی نگذشت ما که دو دفعه دعوا کردیم، پس زیر سر برادر است، در حالی که ممکنه هیچ ارتباطی موضوع برادر نداشته باشه. ای بس اگر برادر نمیومد چون چهار دفعه دعوا میکردیم. ولی وقتی که کسی با مفهوم زمان کار داره و مسائل علی رو بهش نگاه نمیکنه یه همچین نتیجه گیریم. مورد بعد که عرض کردم ماجرای کورلیشن، اون خیلی خیلی به هر حال در ذهن آدم راحت تر جا میفته که وقتی که دو چیزی افزایششون در یه مسیر، هرچی این بیشتر بشه اونم بیشتر میشه، یا هرچی این بیشتر بشه اون کمتر میشه، چون هم کورلیشن مثبت داریم هم منفی، یا هرچی این کمتر بشه اونم کمتر میشه، یا هرچی این کمتر بشه اون بیشتر میشه، اینا کورلیشنن، میتونن با هم هیچ ارتباطی نداشته باشن. هیچ. درست مثل این که من و شما اگر پشت چراغ قرمز بایستیم، هرچی بیشتر عصبانی بشیم چراغ زودتر سبز میشه. یعنی هرچی حرص بخوریم عصبانیت ما که میره بالا چراغ زودتر سبز میشه. یعنی با افزایش عصبانیت سرعتی پیدا میشه در چراغ سبز. ولی علتش این که عامل زمانی، شما در زمان از این ثانیه 5 بعد میری سراغ ثانیه 7 بعد میری سراغ ثانیه 10 و بنابراین عصبانیتر و عصبانیتر میشید. چراغ هم وقتی 5 ثانیه میگذره خب معلومه 5 ثانیه زودتر سبز میشه. هیچ ارتباطی بین عصبانیت شما و سبز شدن چراغ راهنما وجود نداره، ولی آدمی که آسیب دیده این دو تا رو به هم مرتبط میکنه. نتیجتا وقتی شما اومدید کورلیشن رو، همبستگی رو با کازالیتی علیتی که گرفتید، حالا تو دنیا یه چیزایی رو علت یه چیزایی میدونید و میبینید که مطلقاً اینا علت اونا نیستن. مثالی که فکر کنم اونجا زدم اینه که مطالعه نشون میده اگر شما 1,000,000 اتومبیل رو با چتر ببینید و 1,000,000 اتومبیل رو بدون چتر، اتومبیلایی که چتر دارن تصادف بیشتری درشون توی یک ماه یا یه سال اتفاق میفته. علتش این است که وقتی که یه جای چتر نشون دهنده اینه که بارندگی است، جاده لغزنده است، در جاده ها و در روزهای بارندگی تصادف ها بیشترن. خیلی ساده است. بنابراین مردم به این دلیل تصادف کنن که بارندگی است. اما مردم چرا چتر بیشتر توی اتومبیلشون دارن؟ برای که بارندگی است. وقتی آفتابی باشه یا باران نباشه مردم چتر ندارن یا خیلی کمتر دارن. بنابراین کورلیشنی وجود داره، هرچی چتر بیشتر تصادف بیشتر، هرچی چتر کمتر تصادف کمتر، در شرایطی کسی دخالت نمی کنه. ولی ارتباطی بین چتر و تصادف نیست. ولی آدمی که مغزش آسیب دیده نظام استدلالیش این است که کورلیشن ها رو
در نتیجه به عنوان علیت میگیره. نتیجتاً این آقا خندید. بعد رفتیم اون و دیدم به ما زل زده نگاه میکنه. پس معلومه یه چیزی هست. در حالی که اون خندیدنش به یه دلیل دیگه بوده، اون زل زدنش به یه دلیل دیگه بوده، هیچ ارتباطی هم بین این دوتا نیست، هیچ ارتباطی هم بین خنده ایشون و زل زدنش حتی با شما میتونه نباشه. به همین سادگی شما تا به یه آدمی نگاه میکنید و اگه فکر کنید شبیه دوستتونه، یه توجهتون جلب میکنه، یه چیزی براتون تو اون آدم هست، او به این حساب میذاری که مثلا شما بهش علاقه مندی. و این اون گرفتاریست که شما میبینید آدم ها دارن. حتی برخی از اوقات آدم ها هستن که به اتومبیل زیبا توجه میکنن، به ساختمون آرشیتکت زیبا توجه میکنن. من خودم دیشب توی مسیر کوتاه مدت پیاده میامدم برای رفتن به تئاتر، یه مقدار خونه ها رو دیدم، برام خیلی جالب بود. به تون پای تلفن بودم به دوستی، برگشتم گفتم برای من این خونه ها با این ترکیبشون جالبه، چون از بس خونه ها به صورت قوطی کبریتی هستن اینا برای من جالبه. خب حالا شما میتونید در این عالم یه آقای خوشتیپ یا یه خانم خوشگل بهش نگاه کنید، ولی اینو به حساب یه چیز دیگه میذارید. چرا؟ برای اینکه ماجرای کازالیتی و کورلیشن رو متوجهش نیستن. منظورم اینه که خیلی از اوقات آدما ممکنه اصولا توجه بیشتری به همه چیز میکنن و یه دادم هستن که به دلیل عادتاشون به خیلی چیزها اعتنایی نمیکنن، ولی اینا یه برچسب دیگری میخورن. نتیجتاً وقتی که مغز آسیبی درش پیدا میشه، قواعد تجزیه و تحلیلش، طبقه بندیش، تقسیمش، ترکیبش به هم میریزه و دگرگون میشه و این برخ از اوقات کار اینقدر بالا میبره که اصلا فرد متوجه نیست چی میشه. بنده دیروز توی جمعیتی بودم که مثل این مونه که من برگردم بگم مثلا حضرت بودا بهترین پیانیستم بوده، ضمناً اصلا نابغه تو کامپیوتر بوده و بعدم بدونی که کمکش کنن هلیکوپتر سواری بلد بوده و هلیکوپتر این ورمان. خب در زمان حضرت بودا یا بودا که نه کامپیوتر بوده، نه نمیدونم پیانو بوده و نه هلیکوپتری بوده، آخه اینا چجوری هستن؟ بعد اینکه آخه اینا نیست، بعد میگن پس شما بودا رو باش مشکل دارید، بودا رو قبول ندارید. آخه عزیز چه ارتباطی به این مسائل است؟ چون شما فرضتون اینه که اگر یک کسی بودا رو قبول داره باید قبول کنه پیانیستم بوده، باید قبول بکنه بزرگترین متخصص کامپیوترم بوده، هلیکوپترم بدون اینکه آموزش ببینه از اینور به اونور پرواز میداده. و اگر یک کسی بگه آقا در اون زمان اینا نبودن که اونا اینا بدونن، بعد اون وقت بحث سفسط آمیز تحریک کننده شون این خواهد بود که پس شما با بودا مسئله دارید، با بودا چه مشکلی دارید؟ یعنی اینا اون گرفتاریه، یه مغز به هم ریخته است که اصلا متوجه نیست که این استدلالا به این صورت معنایی نداره. این فقط یه آدمی است که یه چیزی گفته بعد به خودخواهیش برخورده و حالا باید واکنش اینچنین تحریک‌آمیز رو ارائه بده. اینا اون مسائل و مشکلاتی است که یه ذهن آسیب داره و معلومه با خودش اشکالات انحرافاتی داره. به همینجاست که شما کامپیوترتون یا این کلکولیترتون و ماشین حسابتون باید به درستی کار بکنه. و الا هم جام عرض کردم شما هر وقت به جمع میدید ضرب میکنه، میگید 7 3 تا میگه 21، بهش میگید 7 به اضافه 3 بازم میگه 21. تا اینجاست که شما میمونید چگونه میتونید با این آدم حساب و کتابتون رو برسید و به این نتیجه برسید. نتیجتا آسیبای 6 سال اول میتونه فانکشن ها، کارکردهای مختلف و متفاوت مغز رو در هم بیامیزه و بنابراین همطور که وقتی شما ماشین حسابتون جمع میکنید، ضرب میکنید، تقسیم میکنید، تفریق میکنه، خودش به میل خودش عمل میکنه، شما نمیتونید اون اعتماد و اطمینان رو به یه چنین نظام عقلی و استدلالی داشته باشید. این اون بحثی است که من تو ماهنامه همراه که هم اکنون در اختیار دوستان هست بهش اشاره کرد. خب با سب کنید ما پیام ها رو بشنیم، با هم گفتگو ادامه شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
سلام و پراو پورامان تاق و سم کرماشان بیشه شیران.
سلام لرستون آذربایجاندان بتون ایران و مزا.
سلام ما از مشهد خدمت هم همه هم وطنان عزیز ما.
به طرف قوم سلام به استان لرستان و کل ایران.
سلام، چی طوریم؟ خوبیم؟
سلام هستم به خدمت همه مازندرانی های عزیز، شاد و سلامت بوین.
رنش لمال کل خطواتی اخوماتی آتورای موقع به قطعی که در دنیا ایچ.
همدان شهر منه، عشقم عشق وطنه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شیرازی های عزیز، هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید.
روچکاریک امیدوار همه گی روز و شب خوبی داشته بید از رفی خدم و همه هموطنان زرتشتی.
بخ جنوم امین بلور همه یک راتی نوین حوش سو ورد تکان کمه جاروخ شدینک اصلاف زرد.
دوری دارم به گرمی شرقی جنوب، ایران و ایرانی همیشه پایدار باد.
انی گیلان و سمز جز سلام به کل ایران.
آی هموطن ها همیشه خش خوب باشه.
خانه خوبان شنبه ها یک بعد از ظهر، تکرار 8 شب.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایرانی.
سلام، سوزی خاتمی هستم، بفرمایید.
سلام، آگهیتونو در مورد ریل استیت تو رادیو شنیدم. میتونین به من و خانومم کمک کنین که خونمون عوض کنیم؟ میدونین آخه یه کوچولو تو راهه.
به به، مبارکه. من و سام میتونیم کمک کنیم که هم خونه فعلیتونو بفروشین، هم خونه مورد علاقتون رو هر چه زودتر پیدا کنین.
عالی شد. پس زودتر خونمونو بذارید تو مارکت و دنبال یه جای جدید و خوب برامون باشین.
سوزی خاتمی
و سام شرفشاهی در کولدوال بانکر.
310-499-8420
310-499-8420
عضو سفرش. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
صدای من میاد؟
آره بفرمایید.
آی دکتر، در مورد مسئله انحصار طلبی که شما میفرمایید که یه جور بیماری هست، میخواستم بپرسم. در مورد شخص خودم مسئله به جایی میرسه که واقعا از طرف مقابلم بدم میاد وقتی که فکر میکنم که مثلا قبلا با کس دیگه ای بودن و آثار و علائمش مثلا هست توی زندگی الانشون. من یه مقداری، البته یه مقداری نه خیلی زیاد، این تاثیر میذاره تو من. اصلا علاقه من از این میره در آن و یه جور حتی بدم میاد از اون طرف، تا اینکه وقتی یادم میره اون داستانو، خب دوباره علاقه من میشم، ولی هیچ جلسه هایی هست که میاد و میره و یه مقداری من متأخر کرده.
ببینید عزیز، آنچه که میگید متاسفانه برای تقریبا اگر نگم همه مردم، بیشتر مردم صادقه، بنابراین حال شما غیر عادی نیست، فقط درجاتش فرق میکنه. ببینید بیاد اصلا فرض رو یه جوری بگیریم، بلکه از نظر استدلالی بشه. الان شما با یه آدمی آشنا میشید، فرض کنید شما با یه دختر خانمی که هیچ فکری، عقیدهی، نظری، رابطهی با هیچ کس هیچ وقت نداشته، درست؟ اما از اونجایی که ذهن انسانی رو نمیشه اداره کرد، خودش پرسه میزنه، فرض رو بر این بگیرید که الان که کنار شماست و یه آدمی رد میشه یا رد نمیشه یا یه فیلمی میبینه، ممکنه از اون آدم خوشش بیاد و فکر کنه که مثلا رابطه جنسی با این آدم چجوری میتونه باشه. خب شما که از این دیگران خبر نداری، یعنی الان همکنون به ذهنش افتاد، این همه الانی که کنار شماست و روبروی شماست، در حالی که اتفاق 3 ماه قبل یا 3 سال قبل در یه گوشه ای از ذهنشه که ای بسا ظرف 2 ماه گذشته حتی یک آن هم به اون در حقیقت پرونده سری نزده و اصلا به خاطرش نیومد. بنابراین اولا میخوام به شما بگم که یه چنین حالی اصلا غیر ممکن است برای انسان، و به میزانی که شما هم یه همچه حساسیت های نشون میدید و او خبر داشت باشه بدتره. یعنی اگر سرشو گردون یه خانم آقای رو دید، گرچه ای بس اصلا آقا رو ندیده، لباس خانمه توجهش جلب کرده، از ترس این که مواد شما فکر کنید به اون آقا نگاه کرده، اولا مجبوره به اون آقا نگاه کنه و دوم این که مجبوره یه فکر بدی در ارتباط با اون آقا بکنه، برای که فکر کنه شما در ذهنتون. یعنی میخوام به شما بگم درست مثل کسی که میگید من میخوام از تو خواهش کنم دیگه هرگز تو زندگیت به سگ سیاه فکر نکنی، یعنی هیچ وقت سگ سیاه رو در ذهنت نیاری. شما به مجرد گفتن به دلیل این تحریک سی خارجی اونو میارید به ذهنش. یعنی میخوام به شما بگم اولا من و شما باید با یه واقعیتی روبرو بشیم که به میزانی که نسبت به این موضوع حساس ترین، به میزان بیشتری در خودمون و اون آدم که ای بسا 10 برابر و 100 برابر میشه، همون موضوعی که بد و منفی است رو در اون آدم و در خودمون زنده میکنیم. یعنی این گرفتاری است. بسیاری از آدم ها هستن که شما اگر رها کنید رابطه گذشته رو، ای بسا 1 سال میگذره حتی 1 ثانیه به اون آدم فکر میکنه، ولی اگر شما این رو آوردی تو زندگی، ای بسا کاری میکنید که ظرف 365 روز ای بسا روی هم 35 روزش رو به اون آدم فکر کرده. یعنی 305 ضرب در 24 ضرب در 60 ضرب در 60، در حالی که تقصیر شماست. یعنی میخوام این نه سب کنید برای که اول دلم میخواد بدونید چقدر ندونستن قاعده ذهن سبب میشه که آدمی که اینگونه یا شکاکه یا انحصار طلبه، دقیقا اون شک رو تبدیل به یه واقعیت سخت و تلخ کنه و اون انحصار رو در حقیقت از هم بپاشه و نابود کنه. یعنی یه بدنی رو تکه تکه کنه برای این که دلش میخواد این یه پارچه باشه. چون اینو اول باید فهمید که من دارم چه کار میکنم، چون یه توهمی که در ذهن آدم های این چنین هست بکنن اگر بیام انتخاب درست بکنم، اگر اون آدم خوب باشه، اگر من رفتارم خوب باشه، این اتفاقا نمیفته. مطلقا چنین نیست. یعنی اینو اول باید بدون ریشه مسئله رو میدونیم چی عزیز. ریشه مسئله این است که در کودکی ماجرای امنیت و آرامش من برمیگرده به مطلق گرایی و انحصار طلبی مطلق اون آدم، در حدی که اون آدم نباشه و هیچ کس او را نبینه. یعنی این بدبختی تو کودکی به دلیل اینکه توجه و محبت نیست، یعنی اتنشن و لاو نیست، فرد یه مقدار باهوش حساس رو در به خاطر اتفاقات دور به مرحله‌ای میرسونه که فکر میکنه برای داشتن یه چیزی بهتر او رو نابود کنه که هیچ کس دستش به اون نرسه و نبینه. حتی تو موارد خفیف شما میبینید یه مادری که در زندگیش همه چیش از دست داده، تنها برش این پسر و دختر مونده، حالا آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم با ازدواج بچهش مخالفت میکنه، بعدن عامل اصلی حتی طلاق اوناست، برای که اینو دوباره به خودش برگردونه، در حالی که اصلا خودش هم خبر نداره که چیکار داره میکنه. من با صدها موردش روبرو شدم که چگونه یه پدری یه مادری برای از دست ندادن پسر و دخترش دست به چه مانورایی زده، حتی او را به اشتباه غلط فرستاده برای که میدونه طلاق میگیرن که بعدن باز مال خودش باشه و در اختیار خودش باشه. بنابراین آسیب رو میشناسیم از کجاست عزیز. یک، که برمیگرده به یه چیزی در کودکی که من رو به یه مطلق گرایی در این زمینه رسونده. میدونیم این که به میزانی که بخوایم تو این احساس بمونیم کار رو بدتر و خرابتر میکنیم. نتیجتاً باید با یه آموزشی که حالا بهش اشاره میکنم این رو از خودمون دور کنیم تا بتونیم یه ذره راحت و آسوده زندگی کنیم. ولی باید بدونیم درد اونجاست، زخم اونجاست، پای من اونجا بریدن، من تمام عمرم باید با یه پا زندگی کنم، ولی که اون توجه و محبت رو نداشتم و در کودکی به این نتیجه رسیدم که آنچه که مال منه میتونه مال دیگری بشه یا باشه، پس بنابراین بهتره من آنچه که مال خودم هست رو بخورم که کسی دسترسی به آنچه که من دارم نداشته باشه. و این همون چیزیست که شما در مفاهیم خاصش میبینید در یک کشوری باید لباس رو اینجوری پوشید، روسری باید اونجوری داشت، دست به آدمی نداد. توی جایی مثل افغانستان شما اصلا این برن توی فرض کنید گونی میپیچن که اصلا هیچ کس شما را نبینه. و من خودم چون شاهد بودم که یکی از فامیلای ما وقتی در باز میکرد دست رو تو دهنش میکرد برای که نامحرم صداش هم نشنوه. و شما فکرشو بکنید، یعنی قرار نیست اون کسی که محرم منه، مثلا زن منه، صدای این زن رو هیچ کس بشنوه. آه شما بیماری و مطلق گرایی نگاه کنید تا کجا میره، تا کجا میره. و به همین جاست که بعدن سبب میشه که مثلا چون این ملک مثلا دختره پس ما دختر دوست نداریم، ما پسر میخوایم. حالا هر جور دلتون میخواد حرفتون رو بزنید.
آقای دکتر راستش به این شدت نبودم هیچ وقت.
مثلا نگفتم شما هستید.
بله، به این شدتی که الان هستم خودم نبودم قبلا، تا اینکه وارد این رابطه شدم که یک بچه از ازدواج قبلی این خانم با ایشون بود و اوایل فکر
میکردم
که مسئله خاصی پیش نمیاد.
نه نه، صبر کنید صبر کنید صبر کنید عزیز من، صبر کنید صبر کنید. وقتی که آدم نه اصلا نمیگم همینقدر خفیف این داشت باشه که تقریبا همه دارن، یکی از بهترین کاراش اینه که بریم به گونه ای عمل کنیم که 100% اون واقعیت جلو چشممون باشه، برای که واقعیت رو میتونیم بفهمیم و تحمل کنیم، تخیل رو نه. یعنی چی؟ پس من میرم سراغ یه زنی که ازدواج کرده بچه داره که هرگز نتونم اصلا این فکر رو به ذهنم بیارم، برای که احمقانه و ابلهانه است که این آدم با هیچ کس رابطه نداشته، با هیچ کس علاقه به کسی نداشته، با هیچ کس همخوابه نشده، کسی این رو حامله نکرده، بفرمایید پسرش هم کنارش. اتفاقا این دقیقاً مکانیزم آدمی مثل شماست، یعنی دقیقاً مکانیزم یه زنی است که اینقدر حساس نسبت به نگاه و نظر همسرش که میره زن یه مردی میشه که متخصص زنانه، که دیگه خاطرش واسطه میشه صبح تا غروب کار این آقای دکتر با همون خانم هاست، برای که اینجوری راحت تره، برای که اینجوری دیگه قرار نیست حدس بزنه، فکر بکنه، بگه هست نیست، شاید، فکر نمی کنم، بعیده، اون از پادرش بیاره، برای که تمام عمرش با این لغتهای لعنتی زندگی کرده. بنابراین شما فرضتون این بودی که من برم با یک کسی مثلا آشنا بشم، ازدواج کنم یا هر چیزی، یا تو رابطه ای برم که بچه داره، دیگه قرار نیست فکر کنم که ایشون آفتاب مهتاب ندیده. در نتیجه راحتم، ولی اشکال کار اینه که وقتی اون مشکل نشسته شما اونو در حد مطلقش حل کردی، ولی میشه اون سر و صدای دور بر نباشه عزیز.
اوکی، میخوام
نه سب کنید، اشکال کار در اینه که در آغاز شما مسئله رو در کلیت حل کردی، در جزئی نیست. جزئی یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که مثلا این آدم رو میبوسید و فکر میکنید چقدر مثلا شما رو بوسید، ولی اون چون زودتر صورتشو مثلا آورد یا برد، خب این با دیگری زودتر میبرده یا میمرده؟ خب بیماری دیگه. یعنی شما جان
به چه بیماری هست اسمی داره؟
خب وسواسیست و بعدن یک احساس ارتباط همه چیز با همه چیز. یعنی من یک انتظاری دارم از مالکیت مطلق که اصلا معنایی نداره، هیچ آدمی نه ملک منه نه تو در اجاره منه. من دارم تو خیابون میرم، اونم داره میره، اومدن گفتن تو خیابون هر جا که هستی این جای توه، دو متر که رفتی جلو جای تو دیگه این جای تازه است، قبلی نیست. ما تو زندگیمون فکر کنیم همه خیابون مال ماست. به همجاست که معتقدن همه جهان مال اوناست، همه مردم مال اوناست، همه باید دینشون یکی باشه، همه باید یه جور فکر بکنن. همینجاست که گرفتاری ها شروع میشه عزیز، و این تو وجود شما نشسته و شما حاضر نیستید قبول کنید که من با یک انسانی روبرو هستم که آزاد آزاده و فقط بر اساس قرارداد که به کسی پول میدم میاد 8 ساعت برای من کار میکنه، میاد 8 ساعت کار میکنه میره. ولی برای شما وقتی که کسی رو کارمند استخدام میکنید کارمند نیست، شما مالک اونید که در گذشته ها بوده. به همجاست که برخی از اوقات یه رئیسی کارمندی رو استخدام میکنه، بعد حساسه که این چرا پولش اینجوری خرج میکنه یا چرا با اون آقا یا خانم خندید یا بود، برای که فکر کنه که اون رو که استخدام نکرده برای کار، کارش رو که نخریده، خودش رو خریده. و اینجا گرفتاریست عزیز. علت چم این است که ما مالکیتمون محترم شمرده نشده، در مفهوم عمیق و سنگینش حسادت تو وجود ما نشسته. ما خودمون رو خدای مطلق جهان میدونیم که همه چیز باید از آن ما و در اختیار ما باشه، و چون حالا نیست ناراحتی. به همجاست که شرط اصلی سلامتی در اینه که من بدونم هیچ چیز ثبات و قراری نداره و همه چیز در جهان من نسبیه و همه چیز گذراست، هیچ چیزم شکل قدیمیش نره. یه بحث فلسفی وجود داره که جهان در هر آن میره به عدم و نابود میشه و دو مرتبه خلق میشه دیگه. یعنی این یه واقعیتیست که میشه بحثی هم کرد. یعنی هر شیئی که داره تغییر پیدا میکنه حالت قبلیشو از دست میده، مربع حالت قبلیشو از دست میده که میشه مثلث. یک کالا، یه چیزی که من میخورم اون ماهیت خودشو از دست میده که برای من میشه مثلا غذا یا انرژی میده، و این تبدیل به یک اعتبار مناش رفتن به سمت نابودی و دوباره خلق شدنی. یه آدمی که جهان رو به درستی نمیبینه یه فرضی بر این داره که یه قطعیتی و یه ثبات مطلقی داره که همه باید همیشه بمونه اینجوری. به همجاست که برخی از اوقات ما انتظار داریم این آدم که اسمش میتونه یه رابطه باشه که مثل یه کودکیست یا مثل یه رودخانیست که هیچ آنش مثل آن قبلیش نیست، این باید به صورت مطلق همونجوری باشه با ما که همیشه بوده. اینه که خیلی ها معتقدن من بعد از آشنایی و به تدریج این محبتش به من کم شد، اون کارهایی که برای من میکرد نمیکرد. خب معلومه نباید بکنه. اصلا مثل اینکه برگم این رودخونه چرا مثل یه لحظه قبلش و مثل دیروز نیست. وقتی با جزئیات نگاه کنید یه رودخانه حتی شبیه یک ثانیه که یک صدم ثانیه قبلش هم نیست. و اینا برمیگرده به برداشت غلط از زندگی و از رابطه و از انسان عزیز. بنابراین شما قرار منطقا با خودتون بحث کنید که هیچ آدمی نه مال منه نه ملک منه نه من، قرار هست که همه چیز او به من مرتبط باشه، او آزاد آزاده، در حالی که کنار منه میتونه همه جور فکری غیر از اونی که من فکر میکنم هم داشته باشه و هم میکنه. بنابراین من در یک کلیت او رو میخوام. این ماشین الان مال منه. این که قبلا آهنش مال کی بوده، سنگ آهنش مال کی بوده، بعد از اینکه من فروختمش میره پهلوی کی ازش چجوری استفاده میکنه، اینا دیگه وارد حریم وسواس و مالکیت مطلق میشه، نبودن امنیت و آرامش و انحصار. و بعدم یه سیستمای اینو به ما یه جوری تلقین میکنن که باید چنین باشه، درست مثل یه بچه کوچکی که فرضش بر اینه که این موجود اسمش مادر منه، اصلا اسمش زن نیست، اسمش حتی مادرم نیست، اسمش انسانم نیست، نه این فقط مامان منه. و شما نگاه کنید به گفتگوی بچه های کوچولو، مامان منه، یا حتی میزنتش کنار، مامان منه، به مامان من دست نزن. علتش هم این است که در کودکی ما فقط وقتی به امنیت و آرامش میرسیم که مالکیت مطلق داشته باشیم. به همجاست که حرفا این بوده که مالکیت بچه‌ها باید محترم شمرده بشه. اسباب بازی هیچ بچه‌ای رو به دست هیچ بچه دیگه نمیشه داد. لباس هیچ بچه‌ای رو به کسی دیگه نمیشه داد. به همجاست که من گفتم تو خونه‌ای که بچه دارید، مهمون دارید، اسباب بازی داشته باشید برای مهمونا. وقتی مهمون میخواد بیاد اسباب بازی بچه‌هاتون رو جمع کنید بذارید کنار، اینا مال اوناست. اسباب بازی مهمونا بیارید. حالا با اینا بازی می‌کنیم که خورد شد خراب شد هر چی شد مهم نباشه، برای که این مال مهموناست. در حالی که اگر شما اسباب بازی پسر و دخترتون رو بردید دیگری باش بازی کرد که دست اون باشه، بچه میتونه به هم بریزه. چه رسه به اینکه بعدا هم تعارف میکنید میورد و برو. اون دیگه شاهکار مهمان نوازی که سر کنیم بیماری مهطلبی ماست. هیچ بچه ای اسباب بازیش رو قرار نیست به هیچ کسی هیچ وقت بده، حتی وقتی که میبینو خودش یافتن. حالا اگه حرفی دارید بذارید پیام ما رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شکان هشمند با ما باشید.
صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 1-818-882-3-8100 818-882-3-8100 یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدی اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون بشنوید جان.
به خاطر خشم زیادی که داشتم و البته دلیل اولش افسردگی بود، یعنی بی دلیل حال خیلی بدی داشتم، احساس ناراحتی شدید، گریه کردم و اینا، رفتم دکتر و چند تا دارو عوض کردن. آخرش الان روی لودوز مثلا سیتالوپرامم. و میخوام بدونم که آیا اینا همه به هم مرتبطه، یا یعنی اینکه من باید روی چیزی فوکس کنم و مثلا با دکترم صحبت بکنم، چون احساس میکنم که خیلی منسجم و متراکم تراپی هم انجام نمیشه. در واقع میخوام بدونم روی کدوم قسمت هست این
حالو. من اولا خیلی اطلاعاتی راجع به شما ندارم، بذار چند تا سوال بکنم چون اون کمی کنم. یک، شما چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من دامپزشکی خوندم ایران و اینجا توی دانشگاه توی آکادمی هستم، ریسرچ میکنم.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر؟ چند تا خواهر برادر؟
یه برادر دارم 3 سال از من بزرگتره و همه ایران
هم،
من فقط اینجا تنها
هم اینجا هستم. ببینید عزیز، ماجرای شما یه سال بعد بذار باز بگم، زمینه افسردگی و وسواس تو خانواده پدری و مادری چقدر بوده؟
مادرم آدم خیلی وسواس و نگران و مضطربیه، ولی پدرم اینجور نیست. ولی مادرم و من فکر میکنم افسردگی دارن و شما گفتین اگه یکی تصادف، یکی دیر میکنه، ترافیک میکنه که حتما تصادف کرده مرده، ایشون یه همچین شوری هست.
غیر از مادر، خاله، دایی، پسر خاله، دختر دایی، کسی دارید مریض باشه؟
چرا، فکر میکنم خانواده مادریم همه یه درجه
رو باقی. خانواده پدری چی؟
خیر، همچین
به این شدت. ببینید عزیز، شما زمینه ارثی هم دارید، فاصلتون البته خیلی مسئله ای نیست ولی میتونه باشه، یعنی یه مقدار برادر فشاری رو شما میگذاشته دور از چشم خانواده و بعدم مادر به دلیل وسواسش ناچار نمیتونسته توجه و محبت مناسب به موقع رو بده، ای بسا بیش از حد توجه میکرده که اون خودش مسئله ساز بوده. شما آسیب اونجا خورید، زمینه ارثی هم داشتید، بنابراین شما یه مایه‌ای برای استراب و وسواس و ناچار افسردگی دارید. حالا این استراب و وسواس و افسردگی خیلی راحت در یه جامعه مانند ایران برای یه پسر میتونه به راحتی تبدیل به با علامت اصلی افسردگی نوجوانی، جوانی هم را باشه و اون عصبانیت، بنابراین اونم سر کلش پیدا شده، نتیجتاً اینو دارید. اما ماهیت مسئله به نظر من برمیگرده به نبودن توجه و محبت مناسب در کودکی و در نتیجه به هم ریختن امنیت و آرامشتون. شما چون امنیتتون و آرامشتون هر دو، یعنی هم درون یه سیستم هم پوشش بیرونش که امنیت به هم ریخته، شما تنها رایی که پیدا کردید که البته در کودکی کاملا درسته مالکیت و انحصاره و بنابراین با اون خواستید یه جوری اوضاع رو کنترل کنید. خب حالا تونستید نتونستید، شرایط رو براتون به وجود بزرگسازی. حالا الان چیزی که میخوام بگم خیلی روشن عزیز، شما زمینه ارثی رو داری، به نظر من آسیب سنگین کودکی رو داری، اما تنها راه شما علاوه بر دارو درمانی برمیگرده به این که از نظر کاگنیتیو تراپی یعنی شناخت درمانی برخورد درست بکنی. چرا من اول که مورد توجه شما نبود رفتم وارد بحث که شما به دنبال چیزی هستید که اصلا وجود خارجی نداره، یعنی گم شده ای دارید که نمیدونید کیست، دنبال یه چیزی میگردید که اصلا نیست. همیشه اون مثال من میذارم، دنبال یک کلاه سیاهی در یک اتاق مطلقاً تاریکی میگردید که در اونجا اصلا کلاهی نیست و بنابراین هرگز چیز رو پیدا نخواهید. بنابراین شما فکر کردید تنها راه امنیتتون دانایی نیست، مالکیت، و به همین خاطره که شما باید خودتون رو کمک کنید. اولا اینو به تدریج در خودتون کم کنید، دوم بگید من اصلا به دنبال هیچ قرارداد بلند مدتی نیستم. یعنی چی؟ یعنی حرف شما میتونه فعلا این باشه که من اصلا اهل ازدواج نیستم، من اهل دوست هستم با شرط موقتی بودن، من اومدم به شهرهای مختلف تو هتلهای مختلفم، من دنبال خرید خانه نیستم، اینجا هم خونه من نیست، اینجا هتل محل اقامت منه در این شهر و به زودی هم از اینجا خواهم رفت. چون روزی که شما بخواید وارد مرحله جدی بشید یا یه انتخاب یا یه تعهد بلند مدت بکنید، مالکیت و انحصار میاد کار دستتون میده و اون وقت مالک اون آدم میتونید باشید و بعدم برای فهم او ممکنه همون کاری بکنید که بچهای کوچکی که آسیب دیدن میکنن، وقتی بهشون عروسک میدید در روده عروسک رو میارن بیرون، وقتی بهشون ماشین میدید خوردش میکنن. یعنی میخوان تتوشو در بیارن، وقتی بهشون یه پرنده میدید پروبالشو میکنن. یعنی این اون چیزیست که فکر میکنن که اگر بدونم و بفهمم میتونم آروم بگیرم. شما بیش از اونی، نه تنها باید بدونی، نه تنها باید بفهمی، باید فقط مال شما و در انحصار شما باشه. و به همجاست که بیاید حرف شما این نباشه که من دارم دنبال خونه میگردم که میخوام خونه بخرم. حرف شما اینه که من میخوام امشب یه جایی بخوابم، همین. و بقیت هم امشبه، خوشحالم هم که فردام نیستم، نمیخوامم اونجا مال من باشه و متعلق به من باشه. شما باید با این سیستم خودتون رو خلاص کنید، و الا به مجردی که شما نزدیک رابطه جدی بشید میخواید اون آدم رو ببلید که برای غیر از شما وجود نداشته باشه. و این مشکل رو متأسفانه میتونید با بچه‌هاتون هم داشته باشید. در اینجاست که چون همونطوری که گفتم همه ما کم و بیش اینو داریم، مطالعات امریکا نشون میده که بچه‌ها تا زمانی که کوچکند و به پدر مادر میچسبند و پدر مادر رو اونا کنترل دارن، پدر مادرها بچه‌ها رو خیلی بیشتر دوست دارن تا اون زمانی که بچه‌ها مستقل میشن و دیگه مرکز زندگیشون پدر مادر نیست، دوستاشونند و بقیه چیزانو، بعدم گوش به حرفشون نمیدن و باشون مخالفت میکنن. بسیار از پدر و مادرها اونقدر علاقه ندارن، همین سبب میشه که بعد حرفشونی که 18 سالتی شد دیگه بزرگ شدی برو دنبال کاره. یعنی دیگه حالا من در مورد تو مسئولیت ندارم. و خیلی ها فکر کنیم این نشان دهنده این است که واقعا اینا به مرحله استقلال رسیدن. ابدا، اینا به مرحله رسیدن که فکر میکنن چیزی که من داشتم اون موقع وقت صرفش میکردم و مال من بود، حالا مثل که اصلا مال من نیست، تازه به کمترین کسی که توجه میکنه منم، پس برو دنبال کار دیگه. برای که از اساس موضوع در همین ماجرای مالکیت بوده. و باز به همین جهت است که وقتی شما مخالف میل پدر و مادر میل ازدواج کنید، اون مختصر شیر پاستوریزه هم که به شما دادن حرامتون میکنن، برای که من قراره تا سال به میل مادرم هم زن بگیرم و شوهر کنم، و قراره به میل اونا رشته تحصیلی انتخاب کنم، و قراره به میل اونا بچه بیارم و بعد بچه رو تحویل اونا بدم که اونا هر جوری که خوب مثل منی که خراب کردن خوب خرابش کنن. یعنی ببینید همه اینا تو هم گره میخوره. بنابراین موضوع شما موضوع عمومی است، فقط درجاتش کم و زیاده. یعنی همه توی غذاشون یه ذره نمک هست، ولی مال شما شوره شوره، برای که ظرف نمک رو توش خالی کردن عزیز. و بنابراین چاره شما جزی ندارید که از فکر این که من میخوام یه کسی رو پیدا کنم که یا خوب بوده یا خوب هست یا خوب میمونه بیرون بیاد. همچی کسی ما نداریم اصلا، همچین وجودی در هیچ زمینه، نه کار شما، نه ماشین شماست، نه همسر شماست، نه بچه های شماست. شما با یک موجود کاملا مثل یک گاز فراری روبرو هستید که مجرد که راهشگری اصلا همیز کجا میره. هر زمان که برای همچی چیزی آمادگی پیدا کردید، هر زمان که خواستید یه شب یه جا بمونید که اسمش هتل، اون موقع میتونید فکر این بکنید که کجا برم. تا زمانی که حرف نیست که یه خونه ای بخرم که برای ابد، اولا هیچ کس توش نباشه، نوساز باشه، بعدم هیچ کس بعد از من نیاد، بعد از مرگ منم نابودش کن. این همون بیماری بوده که هندیا دارن که وقتی میمردن زنشون هم با خودشون میسوزوندن، برای که بعد از من قرار نیست تو باشی، برای که تو مال منی و همیشه مال من بودی. بعدم بر اساس باورای ابلهانه تر که این سرنوشت هست و این در زندگی قبلی بود و از طریق رینکارنشن اینجا ما باز به هم رسیدیم و حالا بعد از مرگ منم بره. حالا جالب اینه که در قرن 21 یه دمون باورهایی که ریشش سوزوندن همسر بوده با مرد مرده، حالا آوردنش اینجا و یه دفعه فکر کنن یه شاهکاری کردن که ما زندگی قبلی داشتیم. یه مقدار آدمم حق باز و دروغو از طریق هیپنوتیزم این بازی‌ها رو راه انداختن، ولی هیچ دلیلی که براش نیست، سهل صد تا اشکال و ایرادی هم که براش وارده هم جواب نمیدن. حالا یه عده‌ای که از دین و مذهب گریختند و اون برچسبای بد و منفی رو به خاطر هم واقعیت این محتوا هم به خاطر رفتار قبول ندارن، حالا یه دفعه حرفشون است که ما دیگه اسپریچوال شدیم. حالا اسپریچوال شدیم یعنی چی؟ هیچ کس هم تا به امروز تعریف نشد. هر کس معتقد اسپریچوالیتی تعریف داره، این خط رادیو در اختیارش بود، این اصلا چی میگن؟ هیچ.
آی دکتر، آخرین چیزی که ذهن من رو مشغول کرده اینه که بعضی وقتا فکر میکنم که مثلا دلم میخواد که ازدواج کنم و بچه داشته باشم، نمیدونم اختلاف سنین با بچه‌ام خیلی میشه، از این فکر میاد تو سر. با توجه به حرف شما فکر میکنید که الان اصلا جایی برای این
اصلا نیست عزیزم. شما ماجرا این است که چرا میخواید وقتی که کمی غیر عادی هستید عادی زندگی کنید، و اصلا به شما چه مسئله بچه، و اصلا فاصله پیدا میشه باز یعنی چی؟ چه تفاوتی میکنه که پدر 30 ساله یا مادر 30 ساله باشن یا 40 ساله؟ اینا اونقدر نقش، حتی 5% 2% هم نقش نداره. ما مسائل دیگری داریم عزیز. بنابراین یه روزی خودتون خوب شدید، حالتون خوب شد، از این بازی انحصار مالکیت در اومدید، حرفتون این بود که من همسری میگیرم که بیشترین اوقات او و من با همیم، اینکه او در ذهنش چه میگذره موضوع من نیست. روزی که به اینجا رسید که من بچه به این دنیا میارم که قراره بره، این پرنده ای که میپره و میره، هر وقت به این دوتا رسیدید و این براتون راحت و آسوده بود، برید ازدواج کنید. قبل از اون نکنید، بی خودی قفس نه تنها برای او، برای خودتون درست نکنید، برای که روزی که بخواید این چنین زندانبانی باشید، از زندانی زندانی ترید. برای اصلا الان شما کالای ازدواج نیستید، هرچی هم دیر شد و خراب شد، شد که شد، برای که هرچی درست کنید الان خیلی بدتر و خرابتر میشه، به همین سادگی. به هر حال مواظب به خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش میکنم. تمام. خدا نگهدار. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles. کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در آتلانتا، نیویورک، هوستون و دنور. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر انسان سالم، نرمال و بیمار، 7 تا 10